ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سنای آمریکا از مقام‌های ایران خواست 3 شهروند زندانی آن کشور را آزاد کنند. مأمور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به زندان محکوم شد. و محمد علی سپانلو شاعر معاصر درگذشت. سنای ایالات متحده با تصویب قطعنامه از مقام‌های ایرانی خواست 3 شهروند زندانی آن کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم همکاری کنند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید عابدینی را آزاد کند و کمک کند تا دولت آمریکا رابرت لوینسون، مأمور پیشین اف بی آی را که در ایران ناپدید شده، بیابد. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور جمهوری‌خواه جیمز ریش استدلال کرده که این افراد باید پیش از آنکه آمریکا مذاکرات اتمی با ایران را آغاز کند، آزاد شوند. دادستان تهران در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش از صدور کیفرخواست علیه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست خبر داد و گفت که 4 مورد اتهام در پرونده آقای رضاییان وجود دارد. امیر حکمتی هم در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران رفته بود، بازداشت و به اتهام‌های جاسوسی و آنچه همکاری با کشورهای متخاصم عنوان شده 10 سال زندان محکومیت خود را سپری می‌کند. سعید عابدینی نیز که بیش از 2 سال است در زندان به سر می‌برد، با اتهام تضعیف نظام محکومیتی 8 ساله دارد. یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به تحمل 3 سال و نیم زندان محکوم شد. جفری استرلینگ 47 ساله متهم است که اطلاعاتی را درباره یکی از طرح‌های CIA برای فریب ایران و فروش طرح‌های هسته‌ای غلط در اختیار جیمز رایزن خبرنگار نیویورک تایمز گذاشته است. آقای رایزن این اطلاعات را در کتاب وضعیت جنگ منتشر کرده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در دادگاه آقای استرلینگ شهادت داد که این طرح یکی از معدود گزینه‌های در دسترس ایالات متحده برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده است. و اما در ایران محمد علی سپانلو شاعر، نویسنده و مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در سن 75 سالگی درگذشت. آقای سپانلو از 15 اردیبهشت به دلیل بیماری ریوی و تنفسی بستری شده بود. یکی از نزدیکان آقای سپانلو به رادیو فردا گفته است او پس از جراحی ریه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران منتقل شد و هرگز به هوش نیامد. سپانلو نشانه شوالیه نخل آکادمی فرانسه را که بزرگترین نشان فرهنگی این کشور محسوب می‌شود و همچنین جایزه ماکس ژاکوب فرانسه را دریافت کرده بود. بیش از 50 جلد کتاب از آثار آقای سپانلو در زمینه‌های شعر، داستان و تحقیق به صورت تألیف و یا ترجمه منتشر شده است. بسیاری از آثار وی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شدند. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهور ایالات متحده در کمپ دیوید، رهبران عربستان سعودی، بحرین و عمان اعلام کردند که در این نشست حضور نخواهند داشت. کیانه منوی گزارش می‌دهد.
نشست کمپ دیوید با میزبانی ایالات متحده که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود، همزمان است با آتش‌بس پیشنهادی عربستان در یمن. اما عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه این کشور به کمپ دیوید نخواهد رفت و ولیعهدش را می‌فرستد. امیران بحرین و عمان نیز متعاقباً اعلام کردند که به جای خود نمایندگانی را به کمپ دیوید می‌فرستند. با این همه به گزارش رویترز از قول کاخ سفید، ملک سلمان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در آستانه نشست کمپ دیوید با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر این گزارش دو رهبر در این گفتگو که به ابتکار ملک سلمان انجام شده بر نیاز همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا برای ساخت سیستمی همگانی که قابلیت مقابله با تهدیدهای احتمالی در منطقه را در سطحی گسترده تر داشته باشد تاکید کردند. همچنین در این تماس تلفنی برای حل مشکلات منطقه‌ای و همینطور رساندن کمک‌های انسانی به یمن توافق شده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم حضور پادشاه عربستان گفت: ما اطمینان داریم که کسانی که به نمایندگی از سوی عربستان و چند کشور عرب دیگر در مذاکرات شرکت می کنند از اعتبار و قدرت کافی به نمایندگی از کشورهایشان برخوردار هستند. And we continue to be confident that the senior officials who will be representing the interests of Saudi Arabia at the meeting. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه نوشت که غیبت رهبران این کشورهای خلیج فارس احتمالاً بر گفتگوهای کمپ دیوید تأثیر خواهد گذاشت. در این حال که به نوشته این خبرگزاری عدم حضور این رهبران به نحوی نشان دهنده نارضایتی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران است. دیدگاه علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب و تحلیلگر در بریتانیا را در مورد دلایل احتمالی عدم حضور رهبران عربستان، بحرین و عمان در کمپ دیوید جویا شدم.
در مورد هر کدوم بحث فرق میکنه. مثلا سلطان قابوس مبتلا به سرطان سختی است و در این حال نمیتونه بنابراین در یک کنفرانس نقش موثری داشته باشه. امیر امارات او هم بسیار مریضه. در مورد بحرین به نظر میرسه چون پادشاه سعودی تصمیم گرفت نره، پادشاه بحرین هم که در نهایت سلامتی هست این تصمیم رو گرفته او هم نره. به این ترتیب پادشاه سعودی به این دلیل نمیده که اولا تمام کارهای اساسی در دست ولیعهد و در ثانی ملک سلمان با توجه به وضع یمن آتش بسی که قرار است برقرار بشه ترجیح داد در خانه بماند و مراقب اوضاع باشه، اما حضور امیر محمد بن نایف ولیعهد پرقدرت در مقام معاون و سپس وزیر کشور نشان دهنده اینه که این تفسیرهایی که میشه که سعودی ها کدورت دارند یا نمیخوان به امریکا برن اینا به نظر من درست نیست، به جهت اینکه در رابطه با قرارداد 5+1 با ایران قبلا سعودی‌ها توضیحات کافی از آمریکایی‌ها شنیدند. اوباما بعد از درگذشت ملک عبدالله به اونجا رفت. جان کری دو بار سفر کرده و همین اخیراً هم در عربستان بود. بنابراین به نظر من نباید اینو به حساب آزردگی یا عدم اعتماد رهبری سعودی به امریکا تلقی کرد.
در نشست دو روزه کمپ دیوید در مورد چه مسائلی رایزنی و گفتگو خواهد شد؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید
مذاکرات 4 محور اصلی داره و 1 محور جانبی. محورهای اصلیش عبارت از پرونده اتمی ایران و آمریکا تا چه حد به تعهدات جمهوری اسلامی و در واقع تنفیذ این تعهدات یا اجرای اون معتقد. موضوع دوم مداخلات ایران در منطقه به شکل عمومی، ولی از همه مهمتر مسئله یمن هست که آمریکایی علاقمندان هر چه زودتر جنگ پایان بگیره و گفتگو آغاز بشه. مسئله سوم مسئله سوریه است. اینکه به هر حال آمریکا و عربستان سعودی و قطر سیاست تقریبا نزدیکی دارند. مسئله چهارم مبارزه با تروریسم است و سرانجام محور حاشیه‌ای هم موضوع امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایجاد یک سپر دفاعی نظیر آنچه آمریکا در اروپا برقرار کرد.
در حالی که کشورهای عرب متحد و چند کشور دیگر منطقه از جمله ترکیه از آنچه تلاش جمهوری اسلامی شیعه برای نفوذ در منطقه توصیف می‌کنند بارها ابراز نگرانی کردند، جمهوری اسلامی ایران اما این بیم را بی‌مورد اعلام می‌کند و همواره بر اتحاد میان کشورهای اسلامی تاکید می‌کند.
شماره‌های جدید رادیو فردا برای پیامک‌های شما 2048 799 599 800 2048 799 599 848 2048 799 599 849 2048 799 599 860 به رادیو فردا اسمس بزنید.
فرصتی است بشنویم برنامه ملاقات رو که همکارم آرش حسن نیا تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیشان در شهر یزد، این زوج بهایی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با این بازداشت، شمار دیگری از شهروندان بهایی اهل یزد و دیگر شهرهای مرکزی ایران نیز بازداشت شده بودند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً 150 میلیون تومانی آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهایی ایران. عمده این بهاییان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در شهریور ماه سال 92، شبنم متحد و همسرش ایمان رشیدی هر کدام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما اجرای احکام آنان به بعد از نتیجه تجدید نظرخواهی احکام بدوی موکول شد. در مهر ماه سال 92، منزل مسکونی شبنم متحد و ایمان رشیدی و دیگر بازداشت شدگان یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و بخشی از وسایل شخصی آنان ضبط شد. حکم قطعی دادگاه در فروردین ماه سال 93 به این شهروندان بهایی و از جمله شبنم متحد و همسرش آقای رشیدی ابلاغ شد و در ماه‌های پایانی سال 93 و روزهای آغازین سال 94 اجرای احکام صادر شده علیه این بهاییان آغاز شد. شبنم متحد در دادگاه تجدید نظر به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و همسرش ایمان رشیدی از رهگذر آن پرونده محکومیت تحمل 3 سال حبس تعزیری را دریافت کرد. در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 شبنم متحد همراه با همسرش آقای رشیدی بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. شماری دیگر از بهایان هم پرونده با خانم متحد و همسرش آقای رشیدی در همان هفته‌ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندان‌های مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان، عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می‌گذرانند.
دامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ارائه طرح 4 ماده‌ای تهران به سازمان ملل برای حل بحران یمن خبر داد و گفت نخستین محور این طرح آتش بس فوری و همه جانبه است. به گزارش فارس، آقای ظریف در مصاحبه مطبوعاتی عصر دوشنبه خود همچنین تاکید کرد که ایران از ابتدای بحران یمن اعلام کرده که این موضوع راه حل نظامی ندارد. محمد جواد ظریف تاکید کرد که ایران از هر آتش بس و توقف عملیات نظامی حمایت می کند و اضافه کرد تهران آماده است تا در زمینه‌های انسان دوستانه و برای رسیدن به راه حل سیاسی در حد توانش کمک کند. قرار است از صبح سه‌شنبه آتش بس 5 روزه میان طرفین درگیر در یمن برقرار شود. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبران عربستان سعودی، بحرین و عمان اعلام کردند در نشست کمپ دیوید حضور نخواهند داشت. به گزارش رویترز، پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما از اینکه فرصت حضور در این نشست را از دست داده ابراز تأسف کرد. پیش از این ملک سلمان اعلام کرده بود به دلیل همزمانی این اجلاس با آتش بس بشر دوستانه در یمن امکان سفر به آمریکا را نخواهد داشت و ولیعهد عربستان سعودی در این اجلاس حاضر خواهد شد. شورشیان حوثی در یمن میگویند که هواپیمای نیروی ائتلاف را که متعلق به نیروی هوایی مراکش بوده بر فراز استان سعده ساقط کردند. این خبر در حالی اعلام شد که نیروهای مسلح مراکش تنها مفقود شدن یک هواپیمای F-16 را تایید کردند. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.